وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره تنبیهات استصحاب، تنبیه هشتم، تنبیه هفتم گفته شد که اصل مثبت قبل از تطور اصول مورد استناد و گویا دارای اعتبار بوده است، بعد از تطور اصول و حاکمیت رأی و نظر شیخ انصاری اصل مثبت از اعتبار برخوردار نیست، یعنی اعلام شده است که اصل مثبت اعتبار ندارد. در این تنبیهات گفته می شود که اگر یک محقق در بحث استصحاب به تنبیهات دقت کند، مطالب متعدد و نکته‌های جالبی در اختیار محقق قرار خواهد گرفت، از جمله که برای بعضی از عزیزان یادآور بشوم، اصل مثبت قبل از تطور اصول اعتبار داشت، بعد از تطور اصول مکتب اصولی شیخ انصاری اصل مثبت را واجد اعتبار نمی داند با شرحی که داده شد. این نکته نکته‌ایست که به ثبت نرسید، در اصول نوشته نشده. به ذهنتون بسپارید که مهم و قابل توجه است. باز هم یه بار دیگر این نکته را تکرار کنم به خاطر آقای سید جواد. در تنبیه قبلی دقت کنید، مطلبی گفتیم و آن این بود که اصل مثبت قبل از زمان شیخ انصاری، یعنی قبل از تطور اصول اعتبار داشت، و بعد از تطور اصول شیخ انصاری با تحقیقاتی که جدید ابتکاری به میان آورد ثابت کرد که اصل مثبت اعتبار ندارد. و دیروز اصل مثبت را شرح دادیم، منتها این نکته نکته اصلی بود که در ذهنتون بسپارید. اما تنبیه نهم که امروز درباره محتوای این تنبیه بحث میکنیم، در این تنبیه محقق خراسانی مواردی را مورد بررسی قرار میداد که در حقیقت بحث از تنویع آثار مستصحب است. ما در استصحاب میدانیم که رکن و شرط اصلی ترتیب اثر است و این ترتیب اثر به تو در درجه اول این است که یک عمل مورد یقین هست و خود اون عمل یا حکم شرعی است یا موضوع دارای حکم شرعی بلا واسطه و حکم هم حکم تکلیفی مجهول شرع. تا اینجا مطلب درست هست، اما برای اینکه در تنبیهات مطلب کامل بشود، محقق خراسانی سه مورد یا سه نوع ترتیب اثر را یادآور می شود که این موارد هم موارد درست استصحاب است، ترتیب اثر درست است و توهم مثبت بودن هم جا ندارد. مورد اول عبارت است از ترتیب اثر به مستصحب توسط عنوان کلی، عنوان کلی مربوط به مستصحب. مثلا وجود زید را استصحاب میکنیم، اثر فرض میکنیم مترتب است به عنوان کلی، یعنی به
انسان.
آفرین. زید استصحاب کردیم، انسان ثابت می شود و اثر مستصحب محقق می شود و این هم جزء موارد ترتب اثر بر مستصحب است و واسط بودن عنوان کلی در حقیقت واسطه نیست که چه؟ که عنوان اصل را مثبت درست کند. با این مقدار تعدد بین مستصحب و عنوان کلی، واسطه بین اثر و بین مستصحب محقق نمی شود. چرا؟ برای اینکه استصحاب فرد در حقیقت همان استصحاب کلی هست، در خارج فرد با عنوان کلی متحد است، هرچند مفهوماً عنوان کلی با خود فرد تعدد دارد ولی عنوان واسطه صدق نمی کند، عنوان اصل مثبت محقق نمی شود چون عنوان کلی با خود مستصحب متحد است خارجاً. و همینطور اگر عنوان کلی از قبیل جنس و فصل نباشد، عنوان کلی عرضی باشد، عرضی و عرض در اصطلاح اصول عرز فرق بین عرزی و عرز این است که عرزی محو از عرزی از باب از باب خارج المحمول هست و عرز از باب محمول به زمیمه هست. معنای خارج المحمول برخلاف ظاهر لفظ هست. خارج المحمول آن است که محمول با موضوع در خارج متحد باشد. محمول به زمین آن است که محمول با موضوع در خارج متحد نباشد. محمول در خارج ما به ازای مستقلی داشته باشد. عرضی مثل مالک که در خارج زید و مالکون زید و مالک یک مصداق دارد و وحدت کامل هست. همون مالکی که از منشأ انتزاع خودش که زید و مالکیت او باشد انتزاع می شود، در خارج ما به ازای مستقلی ندارد. و عرض آن است که در خارج قائم به موضوع هست. تعریف عرض رو در منطق خوانده اید که در خارج تحققش وابسته به موضوع هست. فرق بین عرض و جوهر این بود که جوهر در خارج متعلق به موضوع نیست، عرض در خارج متعلق به موضوع قائم به موضوع است. مثل ابیض و اسود و غیرهما این عرض هست. هرچند در خارج تحققش خب عنوان قائم به موضوع هست، ولی خود عرض در همون خارج هم مفهوم و ما به ازای مستقل دارد، مفهوم جدا دارد. ابیض این شرح که داده شد می فرماید که اگر اثر برای مستصحب به واسطه محمول عرضی مترتب بشود، باز هم اینجا استصحاب درست است. چرا؟ چون عنوان عرضی در خارج با معروض متحد است، واسطه نیست تا بگیم بین مستصحب و اثر واسطه عادی لازم عادی یا عقلی وجود دارد و مثبت هست. بنابراین اگر اثر به این صورت هم باشد استصحاب درست است، دلیلش هم واضح. و اما اگر خب توضیح مثال رو بلدید، مثلا عنوان مالک برای زید استصحاب میکنیم ملک زید را که استصحاب کردیم، فرض ما این است که اثر مترتب است به مالک. ملک را برای زید استصحاب میکنیم، عنوان مالک ثابت می شود. این مقدار ارتباط عنوان اصل مثبت به بار نمی آورد، چون در خارج تحققش غیر از یک مصداق چیزی دیگری در کار ندارد. و اما عرضی و اما این محمول زید مالکون، محموله از باب محمول، از باب خارج محمول است. و اما ترتب اثر به عرض، ترتب اثر به عرض آرز بر مستصحب، در این صورت استصحاب مثبت می شود. عنوان ابیض هست و فرض این است که اصلا مترتب به ابیض هست، ابیض رو انتخاب می کنم و هم بعد استصحاب می کند فردی را که سابقا مثلا دارای این لون بیاز بود، الان هم هست یا نیست، اون استصحاب اصل، اون استصحاب یک عنوان عارضی برای خودش میگیرد که چه؟ که ابیض باشد. بیاض را برای او که ثابت کرد، ابیض واسطه می شود و اثر مترتب بر ابیض. این ابیض ارشن قائم به موضوع هست ولی خارجن یک موقع ازایی دارد در برابر اسود لو نیست، به عنوان یک شیء عرضی، هرچند عرضی، هرچند عرض است، عارضی است، ولی شیئیتی و مفهومی مستقلی دارد. لذا در این فرض بین مستصحب و بین اثر آن واسطه در کار است. در صورت تحقق واسطه استصحاب می شود، استصحاب مثبت. این شرح و تفصیل رو گرفتیم و این تفصیل رو شیخ انصاری می فرماید که وسائط اطلاقاً ولو به وسیله ولو واسطه به عنوان مفهوم کلی باشد و یا حمل عنوان عرضی باشد، به تمامی این مواردی که فرض کنیم واسطه هست و عنوان اصل مثبت به خودش میگیرد. رأی شیخ و رأی محقق خراسانی را تا اینجا به دست آوردیم. مورد دوم از نوع ترتب اثر بر مستصحب در همین تنبیه هشتم محقق خراسانی می‌فرماید که در ترتب اثر فرق نمی‌کند که اثر تکلیفی باشد مثل وجوب و حرمت، یا اثر وضعی باشد حکم وضعی مثل مثلا ولایت و قضاوت و غیرهما، و یا این که اثر وضعی مستقل نباشد، وضعی به تبع باشد، باز هم اثر شرعی است و به عنوان اثر برای استصحاب درست است. مستصحب که اثر شرعی داشته باشد ولو به نوع وضعی تبعی، باز هم اثر شرعی است. لزوم می‌فرماید که اگر کسی طهارت و استصحاب کند، در استصحاب طهارت شرطیت ثابت بشود، شرطیت طهارت و عفوا شرط بودن طهارت رو استصحاب کند. خودش طهارت شرط است، شرط بودن طهارت رو استصحاب کند، در نتیجه اون استصحاب ثابت بشود شرطیت برای صلات. در اینجا هم مثبت نیست. چرا مثبت نیست؟ برای اینکه این شرطیت خودش اثر مجعول شرعی است، هرچند جعلش به تبع است، به تبع منشأ آن که خود شرط باشد. بنابراین این رو هم فهمیدیم که در اینجا هم مشکلی نداریم، هرچند در کلام شیخ ممکن است بر بخوریم که شرطیت که ثابت به، هرچند خود شیخ احکام وضعیه را به طور کل منتزع از احکام تکلیفیه می دانند، ولی در این حال اگر شرطیت ثابت بشود شبهه مثبت به خودش بگیرد. این دو مورد را محقق خراسانی شرح داد. مورد سوم را هم بیان می فرماید که عبارت است از ترتب اثر اطلاقا، اهم از این که اثر وجودی باشد یا عدمی. برای اینکه به طور معمول در ترتیب اثر گفته می شود که اثر وجودی است، ولی می فرماید که اختصاص به اثر وجودی ندارد. اگر یه وقتی اثر عدمی هم شد اشکالی در کار نیست، برای اینکه عدم هرچند در بد و نظر گفته می شود که عدم الحکم هست، اثر حکم هست، عدم اثر عدم الحکم هست، می فرماید که این اصطلاح غیر ظاهرن ضرری ندارد. چرا؟ چون عدم هم مورد جهل شرعی است. شرع اعتبار می کند عدم را و روی اون عدم هم اثر مترتب می کند. بنابراین استصحاب که اثر آن عدم اثر باشد هم، عفوا استصحابی که اثر آن عدمی باشد هم جزء استصحاب های درستی است. مثلا مکلف نماز انجام داده است ولی شک دارد که لباسش طاهر بوده، یا عفوا شک دارد که در لباسش جزء از اجزاء ما لایؤکل بوده یا نبوده، استصحاب می کند که قبل از تلبس به این لباس که جزء ما لایؤکل اللحم در لباس نبود، و اون استصحاب را تا بعد از صلات که در نظر بگیرد نتیجهش می شود عدم، عدم حرمت، عدم حرمت هم اثری است از آثار استصحاب. استصحاب اختصاص به اثر وجودی ندارد، لذا در بحث معروفی که شیخ اشکان فرموده اند که اگر درباره اصالت البراءت که بحثش گذشت گفتیم که برای اصالت الاعتبار اصالت البراءت به ادله اربعه استناد می شود، علاوه بر آن به اصول هم استناد می شود. کدوم اصل؟ استصحاب، استصحاب براءت ذمه. بنابراین اون استصحاب معناش این بود عدم تکلیف و عدم منع از فعل، عدم تکلیف و عدم منع از فعل، مؤدای اون استصحاب این بود. شیخ انصاری اشکال داشتند که بر این عدم منع از فعل مترتب می شود عدم عقاب اخروی، و اون عدم عقاب اخروی لازمه عقلی می شود. این استصحاب استصحاب مثبت می شود. محقق خراسانی می فرماید که این استصحاب هم استصحاب مثبت نیست، برای اینکه در صورتی که استصحاب بکنیم براءت را و عدم منع از فعل، اینجا استصحاب ارکانش تمام هست. به چه صورت؟ به این صورت که خود عدم منع از فعل اثر شرعی است، نیاز به عدم عقاب اخروی ندارید. خود عدم منع از فعل یک اثری است برای استصحاب که میتواند کافی باشد. بنابراین فرق نمی کند که اثر استصحاب وجودی باشد یا عدمی، فقط اشکالی که به ذهنیات اشاره شد که چه؟ که در عرف عدم الحکم عدم اثر تلقی می شود. این یک تلقی ابتدایی و تسامحی است، ولی در واقع همون عدم هم مجهول شرعی است. و ثانیاً دلیل استصحاب که لا تنقض الیقین بشک هست در صحاح زراره. نقض یقین بشک در هر دو صورت صدق میکنند. اگر متیقن شما امر وجودی باشد آن را نقض کنید به عدم می شود نقض یقین بشک، و اگر متیقن شما امر عدمی باشد و شک لاحق به وجود بیاد و در ظرف شک از اون یقین به عدم متیقن رفع ید کنید، نقض یقین به حساب میاد. بنابراین در استصحاب امر وجودی و عدمی تفاوت و فرقی ندارد، هرچند این تفاوت و فرق وجودی و عدمی از لحاظ عقلی یا من از منظر معقول گفته شود که عدم عدم است، اثر نیست، ولی اون مطلب مربوط می شود به امور عقلیه و وادی معقول، اما از منظر اصول و فقه که در حقیقت اعتبارات هست، این امور عدمی باشد یا وجودی باشد در عالم اعتبار دارای یک واقعیتی است، منتها واقعیت اعتباری، واقعیت اعتباری هم نوع من اعتبار. بنابراین استصحاب فرق نمی کند وجودی باشد یا عدمی. این سه امر هم توضیح داده شد، رسیدیم به تنبیه نهم که انشاءالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقای امام زمان، صلوات خط کنیم.